کمی ولوم بده اون رادیو را.
دیشب یه خواب خوب دیدم و اینکه ایران 3-1 مراکش رو میزنه.
تو یعنی فکر کردی چند تا دختر روس که خودشونو انداختن بیرون حواس پسرای ما رو پارت بکنن؟
نیمار نیمار اومدیم روسیه، ایران واسهتون و چه کابوسیه.
اردوباخ مهم نیست، مهم اینه که از ارزش‌های تیم ملی هیچی کم نمیشه.
یه صدایی تو گوشت میخونه، این لحظه تو ذهن همه میمونه، دنیا نگامون میکنه امروز فردا دیره برای جبران دیروز. نگاه کن دور و بر تو، اینجا همه میخونن یک دل و یک صدا.
از ایستگاه فردا زنده و مستقیم همچنان با شما هستیم. از رادیو فردا ساعت 6:17 است و قبل برنامه هم روی سوشال مدیا فضای مجازی گفتیم یه موزیک ویژه جام جهانی برای حمایت و یه جورای کوریخونی، البته برای حمایت بچه های تیم ملی و یه کوریخونی داریم. اول برنامه شنیدین، اونایی که نشیدن آخر برنامه باز پخشش میکنیم جداگونه، هم حالا روی تلگرام و ساوندکلاود هم میذاریم که گوش بدین. الان بریم سراغ اکادمی مطبوعات. بله، مثل هر پنجشنبه باز هم اکادمی مطبوعات داریم و هیئت جوریمون میریم نشریات برتر این هفته رو معرفی کنیم. جایزه اول این هفتهمون جایزه نخیر، تخم طلایی نیست، جایزه ماله نقره‌ایه که این هفته تعلق میگیره به روزنامه ایران. این روزنامه، یعنی روزنامه ایران، که خب روزنامه خود دولته، امروز یعنی پنجشنبه 24 خرداد به صحبت‌های آقای روحانی پرداخته بود و تیتر زده بود اتحاد رسانه‌ای علیه جنگ روانی، و در ادامه از قول آقای روحانی نوشته بود که مشکل اصلی ما امنیتی و اقتصادی و فرهنگی نیست، جنگ روانی و تبلیغاتی است. هیئت جوری اکادمی مطبوعات ضمن ابراز تحیر از اینکه این ذهن چقدر قدرت داره که میتونه در کشوری که شکر خدا هیچ دشواری نداره این همه مشکل و دشواری ایجاد کنه، تصمیم گرفت جایزه ماله نقره‌ای خودش رو به خاطر این ماله کشی بسیار استادانه جناب آقای شیخ حسن روحانی بر روی مشکلات و مسائل کشور به ایشون و البته روزنامه ایشون، یعنی روزنامه ایران، تقدیم کنه. مبارکشون باشه. جایزه بعدی جایزه سنگ پای بلورین این هفته، این جایزه با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه کیهان. این روزنامه روز شنبه 19 خرداد از قول معظم له تیتر زده بود که دشمن میداند یکی بزند 10 تا میخورد. بله، تیتر کیهان بوده. از اونجا که این خط تونشون کشیدن ها، اونم توی این وضعیت که توی اقتصاد 8مون گرون 9مونه و برجام رو حواست و از اونورم اسرائیل را به را داره تو سوریه میزنه، هیئت جوری تصمیم گرفت سنگ پای بلورین خودشو این هفته به روزنامه کیهان برای تیتر کردن این نفسکش طلبیدن نابهنگام معظم له بده که ایشالله مبارکشون باشه. اما جایزه آخر اکادمی مطبوعات این هفته جایزه دستمال ابریشمینه که با نظر هیئت ژوری این هفته این جایزه میرسه به روزنامه فرهیختگان. این روزنامه فرهیختگان روز یک شنبه 20 خرداد یه یادداشتی منتشر کرده بود در مورد ملاقات چند وقت پیش دانشجویان با معظم له، که خب توی اون جلسه یک دانشجوی انتقاداتی هم مطرح کرده بود. عنوان مقاله این بود: اهمیت جلسه دانشجویان با رهبری از منظر فلسفه کانت. هیئت ژوری بعد از خوندن این عنوان سنگین و فلسفی کلاً دست جمعی هنگ کردن اول، و بعدش در نهایت بعد از خوندن خود مقاله متوجه شدن کار اصلا بیخدارتر از این حرف هاست. نویسنده این مقاله ضمن اشاره به این که کانت هم مثل معظم له به مخالفین فکری خودش اجازه ابراز وجود میداده و حتی کمک مالی میکرده، مدعی شده بود که صحبت کردن یک دانشجوی منتقد با رهبر چیزیه که نه تنها در تاریخ 2500 ساله ایران، که در کل جهان نظیر نداره. اینجا بود که دیگه هیئت ژوری اول تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین رو بده، که بعد یادش اومد سنگ پا رو که داده بوده به روزنامه ایران، برای همین جایزه دستمال ابریشمین رو برای پاچه‌خوارانه ترین مقاله هفته به این مقاله فلسفی ولایی کانتی و این روزنامه، یعنی روزنامه فرهیختگان، تقدیم کرد. اینم از اکادمی مطبوعات این هفته. بریم کار جدید آرش رو بشنویم با نیوشا و پیتبول و بلانکو. قول داده بود که امروز میاد. گله 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 گله
نهت تو چرا اینجای چرا اینجوری میکنی؟ آفتابه رو چرا برداشتی داری فوت میکنی توش؟ بابا بده من آفتابه رو، نکن دهنت کثیفه.
سوراخشون میکنی؟
باشه باشه، بده من حالا اینو. 20 نفر دم توالت دارن دنبال این آفتابه میگردن، برو ببین چه قیامتی را افتاده.
همشون سوراخن.
کیا؟
حریفا دیگه، جام جهانی همشون رو سوراخ میکنیم.
باشه، ولی اینجوری تو فقط باعث میشی یه عده بیگناه جلو توالت بترکن. بده من آفتابه رو.
نمیدم بابا. زیر سماور
بده
اونجای
چی میگی آخه؟ هنوز که بازی ها شروع نشده، شاید داور به نفع ما گرفت. حسن
میگم حساب کار دستش بیاد. شیر سماور اول به از داور متشکریم آخر.
باشه، ولی آخه چه فایده؟
یعنی چی چه فایده؟
بس کن دیگه، تو فکر میکنی فوت کردن تو آفتابه جلوی رونالدو رو میگیره؟
نمیگیره؟ تیممون که روحیه میگیره مگه نه؟
نه، این کار تو الان فقط روحیه اون 20 نفری رو که لنگ این آفتابن داغون تر میکنه. بیا بذار سر جاش بابا، گناه داره.
بذار یکی دیگه بزنم. دو 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 رونالدو سوراخه.
خب تموم شد.
تو فکر میکنی ما چند چند میشیم؟
چیو چند چند میشیم؟
جام جهانی رو دیگه.
چی میگی؟ جام جهانی رو که چند چند نمیشن. تو اول برو ببین با خودت چند چندی.
دو هیچ، از خودم عقبم.
واقعا عیب نداره، ایشالله نیمه دوم جبران میکنی.
الان نیمه دومم، تو وقتهای تلف شده.
ای بابا بهش فکر نکن.
میدونی از چی ناراحتم؟
از چی؟
این که هرچی خوردم گل به خودی بوده.
ملش کن اصلا، این حرفا چیه؟ اصلا میدونی ایران تو کدوم گروهه؟
نه کدوم گروه؟
گروه مرگ.
ای بابا چرا مرگ آخه؟ کاش تو گروه درد افتاده بودیم، یا حداقل گروه مرضی چیزی.
گروه مرض چیه بابا؟ با پرتغال و اسپانیا هم گروهی.
برزیل هم هست؟
نه.
حیف شد.
چرا؟
سوراخ کردن برزیل یه لطف دیگه ای داشت.
اگه سوراخ میشدیم چی؟
اونم لطف خودشو داشت. اصلا برزیل یه جوریه لامصب، چه سوراخش کنی چه سوراخت کنی حال میده. خیلی خوبه.
باشه، حالا بیا بریم آفتاب رو بذاریم سر جا.
می تا دم توالت که میتونم تشویق کنم.
باشه بابا فوت کن، فقط زود بریم، مردم معطلن. بیا
دو 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 ایران چی کارش میکنه؟ ایران چی کارش میکنه؟
کجای دنیا با یه توپ دولایه؟ روی آسفالت که نداره یه سایه، یکی پا برهنه یکی با دمپایی، کل میندازن که بزنن لایی. کجای دنیا تیر دروازه پیکه؟ یه پا دو پا مال ماست داداش حالیته. برنده به جا تو کوچه آسفالتی، هر سه تا کورنر یه دونه پنالتی. ما با جدول کوچه کردیم یک دو، ما رو نترسون از کریستیانو رونالدو. یه ضربو کجای دنیا دیدی؟ تا حالا با توپ دلای کات کشیدی؟ یه رو با صلیبیش پاره میشه مرده، تا حالا زانوهات آبو برده؟ اگه پخش میشد شبکه یک روزی فیلم فرار به سوی پیروزی، ما بودیم که بعد شیرجه راکی شیرجه میزدیم رو زمین خاکی. این زخم به دست نیومده ارزون، ما رو از سیبای دخیانت هست.
بچه ها داستان
دیریب زنای اونا ایسکا و آلبان،
چشایی میخورن هر دوشون از اشکان. نگو وسط فقط سرخی و بوسکت، که لژیونرامون میکنن سوسکت.
اسکوربوردا با کی چرمنده، پرتابای دست ویران بنده.
تیممون لونه کردن و فوت آبه.
میگی نه مهمون ما کی کنو شابه.
ثابت کرده همیشه جلوی تیمای بزرگ ایران خوب بازی کرده. الان هم گرچه یکی دو نفر از اونایی که دوست داریم نیستن، ولی اینایی هم که هستن پرجمشون بد جور بالاست. امیدوارم که بزنیم، خوبم بزنیم و امیدوارم هستیم. آقا کی میگه ناامیدیم؟ ما امیدواریم دیگه. بچه های ایران رو از هیچی نباید ترسون دیگه. الان دلار این قیمتی و سکه اون قیمتی و شمش و نفت و ترامپ و کیم اون جونو کیم جونگ اونو. دمتون گرم، پیروزیم.
دم شما گرم، دم شما گرم. همینه که میگی، همین جوریه که میگی. اما ایشون هم حالا اشاره کرد به قیمت دلار و نمیدونم سکه و الو بلو طلا و اینها. تو این چند روز اخیر خیلی خبر اومد و خیلی همه نگران کرده این وضعیت بازار ارز و طلا دوباره، یعنی دوباره به صورت الان میگی یا الانی و در اومده این بازار. یعنی الان مثلا یک بپرسی الان دلار چنده، میگه منظورت وقتی که داشت سوال میکردی و الان که من دارم جواب میدم، این وضعیت الان میگی یا الان اومد. خلاصه با تلاش گسترده مسئولین دلار رفته بالای 7000 تومان، سکه رفته بالای 2 میلیون و ظاهرا بازار خودرو هم بعد از اینکه حالا پژو و هیوندا و مزدا اعلام کردن بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا ایران رو ترک میکنن حسابی به هم ریخته. اما اصلا جای نگرانی نیست، چون وزیر اقتصادمون معتقده که اوضاع همه چی خوبه، ماشاءالله هیچی هم تغییر نکرده.
اوضاع اقتصادی کشور الان چطوره؟ با توجه به مسائل بین‌الملل
داره. الحمدلله خوب.
ببینید
خب ببینید ما مقداری گرونی رو که میگین چون غیر ضروره. ببینیم واردات کاهش پیدا نکرده، مواد اولیه ارز تغییر پیدا نکرده، روی صادرات کاهش پیدا نکرده، تولید تغییر پیدا نکرده، نشون میده که و اتفاقا قیمت ارز تثبیت شده است.
بله تثبیت شد، از همه چی بابا گل و بلبله. ما داریم شلوغش میکنیم ظاهرا الکی بی خودی، احتمالاً ما توی کره دیگه هستیم. آقایون مسئولین و آقای وزیر اقتصاد اینا توی کره دیگه زندگی میکنن. اتفاقا آقای سیف رئیس بانک مرکزی هم میگه اگه تغییری هم احساس میکنی دلایلش روانیه و درست میشه. ناظرین میگن بعد از اینکه آقای سیف اعلام کرد بازار روانی شده، همه خیالشون راحت شد و یه جو شادی و نشاطی اقصا نقاط مردم رو دربر گرفت. خب بعد به این آقای سیف که یه عامل روانی رو گرفته دستش هی میذارتش جلوی هر افزایش قیمتی، بگیم با خب که شما نفست که به هر حال مسیحایی داری به این خوبی مشکلات رو روانی میکنی، چرا از اول نمیای بگی مثلا از امروز تا روز قیامت هر افزایش قیمتی تو هر زمینه ای صورت گرفت روانیه، خیال مردم رو راحت کنی تمشه بری پیکارش. چون اینجوری تا دلار میکشه بالا مردم کلی باید منتظر بشینن تا شما بیای علتشو روانی اعلام کنی، خیالشون راحت شه. ان شاء الله حالا وزارت بهداشت هم برای بازار ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن و نخل لوبیا و باقی موارد بتونه روی ساخت قرص‌های جدید اعصاب و آرامبخش قوی بیشتر کار کنه، یا بتونه اصلا وارد کنه قرص‌های جدید وارد کنه، انقدر این بازار روانی بازی در نیاره برامون دیگه. به هر حال ما خوشحالیم که آقای سیفینا حواسشون هست به بازار، خیلی سریع میان علت پدیده‌ها رو اعلام میکنن، روانی اعلام میکنن. آقای روحانی هم که خب زمستون گفته بود مردم اصلا نگران ارز نباشن، به نظرم میاد مردم دیگه اصلا نگران نیستن اصلا. آخه شما خودت مثلا فرض کن دیگه، فکر کن آقا یه مش میخوری بخوره تو صورتت، یه مشی که بزنه تو صورتت درد داره دیگه، دو تا هم بخوره خب دردت میاد، سومی چهارمی دهمی خب خیلی درد داره، 10 15 تا مش بخوری دیگه میری به سمت سر شدن. حالا بکنش 20 تا 25 تا 40 تا 50 تا، خب بابا بالا پایین فک چونه گونه دماغ همه جا هستن. خب این دیگه یه جایی که گذشت دیگه همه چی سر میشه دیگه، دیگه چیزی نمیمونه عزیز من. مردم ما هم سر شدن دیگه، اصلا هیچ نگران هیچ نیستن. شما راحت باشین، راحت.
کی داره کی نداره، کی خوابه کی بیداره،
بریم ایستگاه اقتصاد آقا آرش حسن نیا ببینیم چه خبره. سلام علیکم.
سلام.
چطوری؟
چطوری خوبی؟
گیر دادی اولی به توپ ما که قدیمیه و مال چمپیونز لیگ.
این همه شما دلار میگیرید باز رفتید توپ چمپیونز لیگ برداشتی آوردی.
تقصیر فریده رفته
اینو خریده.
پیدا نکرد نبوده تو بازار دیگه حالا همینو خریده دیگه.
همه جا بود آخه خیلی زایاست توپ قدیمی.
اشکال نداره دیگه چیکار کنیم؟ حالا با فتوشاپ ما درست کردیم. آره با فتوشاپ درست کردیم.
ملت بدونید که فتوشاپ کارن اینا. توپ هست تو بازار رفت.
دورنگیت واسه پوله.
نگید آقا اینا چیه؟ با اون شعرهای کذایی ما رو وارد استودیو میکنین. کجا ما دورنگیمون کجا بود؟
همه چیت واسه پول. آقا بگو از جام جهانی برامون بگو که این پولایی که رد و بدل میشه
انصافاً فرشید این جام جهانی همش واسه پوله.
همش واسه
آره.
پوله.
آره خیلی
خودش. بگو برامون بگو که همش دست خودته.
ما هزار بار شاید هم کمتر شاید هم بیشتر اینجا راجع به این صحبت کردیم، راجع به این به قول معروف این به قول این خارجی ها ایونت ها مراسم آیین هایی که خب
آیین های شادی
نه آیین هایی که خیلی ها توش مشارکت میکنن مثل حالا عید نوروز خودمون، کریسمس توی خارج از ایران، جام جهانی، اتفاقاتی از این دست که کل دنیا یا یه تعداد قابل توجهی از آدمای یه کشور یا یک محدوده‌ای رو درگیر میکنه، کاملا آثار اقتصادی قابل توجه محسوس به جا میذاره. خب جام جهانی یکی از همین هاست. جام جهانی وقتی که تو یه کشوری برگزار میشه کاملا یکی از دلایل اصلا تلاش برای گرفتن میزبانی، اتفاقات حالا ورزشیش به کنار، یکی از دلایل مهمش اقتصادیه.
بله.
تو دوره‌های گذشته و من نگاه می‌کردم تمام میزبان‌ها تونستند از این در واقع واقعه بزرگ ورزشی برای خودشون سود بسازن. هر چقدر که
یه میلیون نفر حدوداً مثلا میرن الان برای روسیه، یه چیزی حدودا همین حدودا.
آره همین حدودا فقط گردشگر میره. حالا مثلا بسته به کشورهای مختلف از بابت اینکه چقدر زیرساخت آماده داشتن و یا چقدر لازم بوده که سرمایه‌گذاری جدید بکنن برای اینکه آره. اون زیرساخت‌ها رو بسازن، این سوده جابجا شده و کم و زیاد شده. اتفاقی که تو روسیه افتاده تا اینجای کار میگن که خود روسیه بین 11 میلیارد تا 14 میلیارد هزینه کرده.
هزینه کرده. یعنی مثلا استادیوم و هتل
11 تا استادیوم و فرودگاه ساخته در 11 تا کشور، در 11 تا شهری که مسابقات برگزار میشه. یه تعداد از زیرساخت ها رو هم بازسازی کرده. حالا هم از ایستگاه راهن بوده، باشگاهایی بوده که یا اقامتگاهایی بوده که تیم‌ها توش قراره که اقامت بکنن.
چقدر یه بار دیگه عدد رو بگو؟
11 میلیارد تا 14 میلیارد.
11 میلیارد دلار.
دلار تا 14 میلیارد دلار میگن که هزینه
چقدر برمیگرده. حالا سودش چقدر؟
حالا پیش بینی میکنن که تا 31 میلیارد دلار رو بتونه روسیه برگردونه که مثلا سودی بین 20 تا 17 میلیارد دلار برای روسیه به جا میذاره. اما مهمتر از این سوده، یعنی این حساب و کتابی که چقدر هزینه کرده چقدر در میاره که حالا از راه‌های مختلف هستش، اتفاقای بلند مدت یا میان مدتیه که توی اقتصاد کشور میزبان میفته. مثلا تو همین مدتی که روسیه درگیر آماده سازی بوده میگن 200 هزار تا شغل ایجاد شده از بابت ساخت و سازهای زیرساختایی که شروع کرده، بازسازی ورزشگاه ها و فرودگاه ها و رستوران ها و فلان، تا شغلایی که کنار این درست میشه از اون کسی که قراره این توریستا رو جابجا بکنه، نمیدونم تو هتل بهشون خدمات بده و تمام شغل رستورانداری که قرار برای این تعداد بله. توریست غذا درست بکنه، اینها میگن 200 هزار تا شغل مستقیم از بابت فقط همین
جام جهانی
تو روسیه درست شده. و رشدی که تو بخش ساخت و ساز، بخش مسکن و گردشگری روسیه اتفاق میفته، این اتفاق توی جام جهانی آفریقای جنوبی هم افتاد. یعنی حتی بعد از جام جهانی اتفاقی که تو حوزه گردشگری یعنی جذب توریست آفریقای جنوبی افتاد به طور غیر قابل انکاری متأثر از جام جهانی بود. یعنی یه تعداد ملت جهان تو اون ایام یک ماهه جام جهانی درگیر این بودن که شهرها و جاهای دیدنی مختلف آفریقای جنوبی رو ببینن، ترغیب شدن که تو سالهای آینده برن کشوری رو که توی جام جهانی دیده بودن رو اونجا
برن دوباره
اوقاتی رو بگذرونن. آره. کاملا بخش گردشگریش با تحولات
واسه همینه، به خاطر اینکه عده مثلا برای اول برای فوتبال میرن و بعد ممکنه بگن حالا یه هفته دو هفته حالا چند روزم اضافه تر میرن جاهای دیگه هم به هر حال اونجا هم به گردشگری اونجا هم کمک میکنه.
آره مثلا همین الان تو این حالا ایامی که پیش رومونه احتمالاً حتی تلویزیون ایران، شبکه‌های فارسی زبون خارج از ایران، از جمله خودمون، گزارش‌های مفصلی از روسیه میدیم.
بله.
تصاویر از روسیه پخش می‌کنیم، ویدیو از روسیه پخش می‌کنیم، جای دیدنیش هستش گوشه تصویر. اصلا ممکنه که یه سری از برنامه‌هایی که می‌سازیم راجع به محل‌های دیدنیش باشه. خب یه تعداد آدم ترغیب میشن که سال آینده، ماه آینده، چه می‌دونم دو سال آینده برن روسیه رو ببینن. این اتفاق خیلی قابل توجهیه. یه کار تحقیقاتی شده.
عدد بده.
آره، یه کار تحقیقاتی شده این که میگن که میزبان مسابقات امسال 2% رشد اقتصادی روسیه از بابت همین جام جهانی روسیه بوده.
درست.
0.2% از رشد اقتصادی که الان روسیه داره میگن ناشی از
0.2% همه درصد. آره. چی نیست که
خب میگم یه بخشش اینه که این ادامه دار میشه، یعنی اینکه در سالها و ماهای آینده به واسطه اون بخش گردشگری و توریست،
یعنی میگین 0.2% قبل از اینکه حتی جام جهانی شروع بشه.
بله،
این اتفاق
بله.
افتاده
تو سالی که گذشت 0.2% از رشد اقتصادی که روسیه داشته
و حالا از این بعد هم این ادامه
از بابت همون رشدی که توی ساخت و سازاست، از بابت همون رشدی که تو اون حوزه ها اتفاق افتاده. اما یه اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه سودیه که فیفا میبره. خود فیفا هم از این داستان سود میبره، از بابت اسپانسرینگ، حق پخش مسابقات، تبلیغاتی که میگیره و اینها. فیفا برای این سال 2000 ورلد کاپ 2018 جام جهانی 2018 روسیه پیش بینی و هدف گذاری 6 میلیارد دلار سوده.
سود برای خود فیفا.
برای خود فیفا. و البته تیم‌هایی هم که حاضرند توی این رقابت‌ها اونها هم درآمدی خواهند داشت.
بله، تیم‌های البته اول تا چهارم که اصلا یه عدد و رقم‌های بالایی.
آره، از کفش
میگیرن.
که از 8 میلیون دلار، یعنی این 32 تیمی که رسیدن به جام جهانی 8 میلیون دلار فعلا همین الان میتونن علی حساب کنار بگذارن. بعد وقتی که میرن تا قهرمان که 38 میلیون دلار. هر پله‌ای که تو میری بالاتر یه درآمدی هم خب از این بابت داری.
فیفا چه جوری پول درمیاره؟
فیفا راه‌های مختلف،
تبلیغات،
یه بخشش اسپانسرینگه، تبلیغاتیه که میگیره، حق پخش، حالا ایران کپی رایت چون نیستن به راحتی همه چی رو پخش میکنن. اما خب ما تو این همین هفته‌های گذشته شاهد بودیم که بچه‌های ما چقدر تلاش داشتن میکردن یا چه هزینه‌ای برای رسانه‌ها ازش که حتی بخوان لوگوی همین جام جهانی یا فیفا رو استفاده بکنن تو بخش‌های مختلفشون. یه بخشی از درآمدش هم اونه که 6 میلیارد دلار سود خالص فیفا خواهد بود از این اتفاقات. باز یه بخش دیگه داره، یعنی الان تا همینجا ما سود میزبان رو گفتیم، تیمایی که شرکت کردن رو گفتیم، خود فیفا رو گفتیم که چه سود و یعنی چه گردش مالی خواهد داشت.
پرچم سازا آقا
ایسکا پرچم. یه بخش، یه رقابت جدی توی جام جهانی فرشید بین این شرکت‌های تولید کننده لوازم ورزشیه که حالا مهمترینش نایکی و آدیداس و پوماست که اینا از سالها قبل، یعنی از همین امسال برای 4 سال بعدشون شروع میکنن هدف گذاری و کار میکنن. من یه سری عدد رقم پیدا کردم. 2014 رقابت بین نایکی و آدیداس رو مقایسه کرده بود با هم که نایکی تو سال 2014 در حالی که 1 میلیارد دلار هزینه کرده بود برای جام جهانی 2014 تونسته بود 2.3 میلیارد دلار، یعنی
1.3 یعنی سود بوده براش،
1 میلیارد هزینه کرده بود،
2.3
برده بود. آدیداس در حالی که 260 میلیون دلار فقط هزینه کرده بود تونسته بود 2.6 میلیارد دلار سود ببره که این
آدیداس
که این از محل فروش لباس‌های
باهوش‌تر عمل کردن دیگه، خیلی کمتر هزینه کردن،
کاملا باهوش‌تر عمل کرده بود آدیداس. ضمن اینکه کاملا فینال 2014 یک فینال آدیداسی بود، یعنی دو تیمی که رسیدن به فینال، آرژانتین و اسپانیا، آرژانتین و آلمان، هر دو پیراهن آدیداس رو به تن کرده بودن. اینا خیلی مهمه، یعنی
توپا
اینکه
الان هر چند ساله که چند خب جام جهانی که توپا
آدیداس حامی مالی فیفا هم هست، توپای جام جهانی رو میزنه و توپای چمپیونز لیگ و اینا رو میزنه.
خوبه، حق نایکی که کمتر بردی.
آره، و
به خاطر اینکه ما رو تحریم کرد دیگه
و یه اتفاق
کفش نداد به بازیکن.
آره، جالبه که توی کفش نایکی از آدیداس جلوتره، یعنی 65% بازیکنایی که توی همین جام جهانی 2018 هستن تمایل دارن که از کفشای نایکی استفاده بکنن. اما یه نکته جالب توی رقابت این دوتا برند، دوتا شرکت تجاری تولید لوازم ورزشی وجود داره اینه که چه تیم‌هایی رو بتونن مجاب بکنن که از لباس اونها استفاده بکنه که اون تیم‌ها شانس بیشتری رو دارن که تو مراحل بالاتر باشن، برای اینکه مدام این لوگو
بیشتر دیده میشه.
بشه و اگر تا فینال برسه. و تو این رقابت هم باز به نظر اون گزارشگری که من این گزارش داشتم نگاه می‌کردم این بود که آدیداس نایکی رو برده، برای که آدیداس تونسته آلمان، اسپانیا، آرژانتین و بلژیک رو مجاب بکنه که لباس آدیداس رو بپوشن، در حالی که نایکی برزیل و فرانسه و انگلیس و پرتغاله اینا تیمایی هستند که شانس بیشتری دارن که بیان تو مراحل بالاتر و حتی به فینال برسن. و اون گزارش پیش بینی میکردش که احتمالاً از اونهایی که آدیداس رو انتخاب کردن قهرمان در میاد، یعنی از بین آلمان، اسپانیا، آرژانتین و بلژیک.
متاسفم سامی جان، فرانسه نبوده بینشون. آره، من متاسفم.
یه بررسی دیگه هم که من کردم از سال، یعنی آخرین باری که برزیل قهرمان شد تیمی بود که نایکی پوشیده بود، بعدش ایتالیا بوده تو 2006 که پوما می پوشیده که قهرمان شده، بعد اسپانیا بوده که آدیداس پوشیده و آرژانتین بوده که آدیداس پوشیده. از این بابت هم آدیداس جلوتر از نایکیه. خلاصه رقابت خیلی شدید و
آره
رقابت خیلی شدیدی توی این دوتا، حالا این دوتای اصلی هن، پوما هم هستش، مارکای دیگه هم هستن که با هم دیگه رقابت دارن. میزبان هم یه پولی از از فیفا میگیره که امسال این رقم برای روسیه خیلی بالا رفته نسبت به دوره قبل و حدود یه عددی حدود 800 میلیون دلار رو از فیفا به عنوان کمک برای فراهم درسته. کردن این زیرساخت ها
به عنوان میزبان چون قبول کرده.
خلاصه گردش مالی که توی هر جام جهانی اتفاق میفته، این همه عددی که الان ما گفتیم که همه میلیاردی و اینا بود و جمع بزنیم در کنار حالا اون عددهایی که توی این گزارش ها به طور مشخص نمیاد، یعنی همون هتل دارا و نمیدونم مسافرخونه دارها و راننده تاکسی ها و رستوران ها و اینا، یه گردش مالی چند ده میلیارد دلاری اتفاق میفته که به راحتی یا به سختی میتونه قشنگ اقتصادی رو تکون بده و تحول درست کنه.
عددهای بزرگی و عجیب غریبه. ممنونم ازت آرش حسنیا، امروز خیلی فوتبالی و جام جهانی راجع به عدد و رقم‌ها حرف زدیم، خیلی هم جذاب بود. تو ما یه موزیک جام جهانی هم ساختیم ها، اول برنامه پخش کردیم، آخر برنامه پخش میکنیم. و تو جناب خان میشناسی که؟
بله.
جناب خان هم یه دونه موزیک خونده.
آره اتفاقا شنیدم. آره
بشنویم اینو.
دوستش داشتم خیلی، مثل اون کاری
گیر داده به نیمار یه دفعه، نمیدونم چرا این
وسط. آره اصلا هم گروه ما نیست. فهم کنم پیشبینی کرده یه جایی برزیل میرسی. آره چون آبادانیه و برزیل ولا علاقه مندیشه.
ممنونم.
4 سال پیشم بهرانی
اونم باز
صدا پیشه جناب خان
داشتن،
کارشون هم آره خیلی خوب بود. آره. دستشون درد نکنه.
ممنونم. آرش حسنیا رو با شناسه آرش اچنیا میتونید روی توییتر فالو کنید.
نیمار جونیور، نیمار. نیمار اومدیم روسیه ولا ایران براتون و چه کام ماشاءالله ماشاءالله وای ماشاءالله اله ما ماشاءالله وای اله ما اله ما لی ماشاءالله وای اله وا اله یا ماشاءالله. یعنی این یه سایه چنان بندازیم تو لایش که نفهمه کجا خورده. وای ماشاءالله اله ما ماشاءالله. محمد صلاح تو چی صلاح میدونی؟ یعنی فقط جای ابراهیم تهامی تو تیم خالیه. ماشاءالله جونم احمد آبدزاده.
منم که توی کانادا زندگی میکنیم جام جهانی 4 سال پیش خیلی خوب بود، چون تو برزیل بود، ساعتشون خیلی به ما نزدیکه، مسابقات همه مسابقات ایران در طول روز بود، بعد اینجا کامیونیتی ایرانی ها مسابقات توی کازینو نمایش میدادن که روی پرده بزرگ سینماییشون بود. خلاصه خیلی باحال بود دیگه، جمعیت 100 نفر 200 نفر ایرانی، شور و هیجان، بگو بخند، جیغ، تشویق، عالی بود، یعنی خیلی خوش گذشت. ولی امسال میشه صبح خیلی زود، ما دیگه مجبوریم یا از خواب شبمون بزنیم یا اینکه سر کار نریم، بمونیم تو خونه فوتبال نگاه کنیم. ولی خب دیگه تنها گزینه همینه که همه چیز رو دودر کنیم و فوتبال نگاه کنیم. از فوتبال که نمیشه گذشت.
نمیشه گذشت. بله، از فوتبال نمیشه گذشت. ممنونم از تماس شما. همه الان همینطورن، دل تو دلشون نیست. و بچه ها شروع شده افتتاحیه؟ بعد شروع شده باشه دیگه، چون یه 40 دقیقه دیگه، 40 دقیقه دیگه بازی شروع میشه.
خواننده‌هاشون داشتن میکاپ می‌کردن، الان دیگه برنامه‌شون اجرا شده.
خواننده‌هاشون کی بودن؟
رابین ویلیام. خواننده روسی که اسمش رو من نمیتونم تلفظ کنم.
خاراشو.
دیگه ولی 40 دقیقه دیگه هم بازی شروع میشه، بازی روسیه
و عربستان. خب یه خبری بگم حالا قبل از اینکه بخوایم برنامه 7 8 دقیقه دیگه داریم، همچنان با شما هستیم. چند روز پیش توی مجلس دارن بحث پیوستن کامل ایران به FATF یا همون کارگروه اقدام مالی که سازمان بین دولتی و جهانی برای مقابله با پولشویی، سر و صدای زیادی را انداخت. داستان این بود که ظاهرا تعدادی از نمایندهای دلواپس عضویت ایران توی این کارگروه که یکی از نتایجش جلوگیری از پولشویی با هدف تأمین مالی تروریسم رو خلاف منافع جمهوری اسلامی دونستن، برای همین روزی که قرار بود این لایحه توی مجلس مطرح بشه، این برادرها یه تومار 10 متری با چند هزار امضا که از قبل تهیه کرده بودن و با سر و صدا و پرچم و شعار و فلان آوردن وسط مجلس، شروع کردن دورچرخوندن و کلن با این کارا میخواستن اجازه ندن این لایحه تصویب بشه. اوضاع انقدر خراب شد که صدای لاریجانی هم اینجوری در اومد.
آره عزیزاده، اینا رو بردارید اینجا که جای این کارا نیست، آیین‌نامه اجازه نمید، بردارید آقا اینا رو، بذارید صحبت رو بکنن. پیام به بردار با بیانتون بفرمایید کارا چیه میکنه، هرچه صحبت داره میکنه آقای نقوی وسطش این کارا رو میکنه. بگذارید آقای کریمی کار خلاف آیین‌نامه نکنید، بفرمایید این کارا درست نیست. آقای چیزی هم وسط صحبت آقای نقوی کارا چی میکنید شما؟
حالا ظاهرن این صحبت ها مثل که اثری نداشت، نماینده های که زیر نظارت رفتن مبادلات مالی بانک ها رو خلاف مساله ملی دونسته بودن همچنان با توماری که تهیه کرده بودن تو مجلس راهپیمایی میکردن و کلن اعصاب واسه لاریجانی نذاشته بودن دیگه. گوش کنین بازم یه بخش دیگه از مجلس رو.
بفرمایید آقای نقوی، این کارا همش خلاف آیین‌نامه است. مجلس شما رأی میگیرید، حقوق میگیرید که اینجا صحبت کنید، بقیه رو خانه کنید. این کارا یعنی چی؟ خب بحث بکنید، آقای نقوی داره صحبت میکنه دیگه. بفرمایید
همکاران نو
خلاف آیین‌نامه عمل نمی کنید، کارا جمهوری اسلامی خلاف آیین‌نامه است. صحبت کنید، بقیه رو راضی کنید، با زور که نمیشه این کارا شه.
خلاصه در نهایت این لایحه با شلوغکاری و سر و صدای مخالفین و دلواپسان تصویب نشد، قرار شد تا 2 ماه مسکوت بمونه تا تکلیف برجام و مذاکرات با اروپا مشخص بشه. روز بعدش هم آقای محمود صادقی که خودشون هم از نمایندای مجلس هستن توی توییتر علت این همه بالا پایین پریدن نمایندای دلواپس رو لو داد و نوشت از شواهد معلوم از پشت پرده فضاسازی ها علیه لوایح مبارزه با پولشویی، قاچاقچیان مواد مخدر و متخلفان کلان مالیاتی هستند که نگران شفافیت تراکنش های بانکی خود هستند. آنها در لوای شعارهای انقلابی و تحریک گروه هایی از اصولگرایان متامع و منافع خود را دنبال می کنند. یعنی واقعا خسته نباشیم همگی. معلوم نیست بعضی از این عزیزان دلواپس توی مجلس نماینده مردمن یا نماینده قاچاقچی‌ها و متخلفین کله گنده مالیاتی. به هر حال اینم وضعیت مجلسمونه و مجلسی که قرار بود اساری فضائل ملت باشه، اگه این حرف آقای صادقی درست باشه، این روزا شده اساره رذائل ملت. اینجوری خلاصه.
میریم چلو به افهم، ترس مثل مرگ رد میشیم از شم، میشکنیم صدها رو رد میشیم از دیوار، روشنی اونجاست پشت اون در، میریم بالا تا آسمون جوری که هیچکی نرسه به گردمون، از درد نمی ترسیم، از سایه های یأس اردن رو می رقصیم تو خیابون. ما قهرمانیم چون با همیم، ما میلیون هاییم صد رو می شکنیم.
فرید
جانه
چی شد؟ اول برنامه یه قولی دادی به ما، چی شد؟
من چه قولی دادم؟
قول دادی نظر تو، انرژی تو برای بازی های تیم ملی مثبت کنی.
آره دیگه، به هر حال دیدم تقاضای مردمی هم زیاده، گفتم منم انرژیمو مثبت کنم.
آفرین. حالا به نظر چند میشیم؟
6 تا میزنیم انشالله.
اوه بیا حالا از اون ور افتاد دیگه.
من نمیدونم دیگه. آقا وقتی من میام پشت یه تیمی باید حداقل 6 تا رو بزنه دیگه. 6 تا
یه جوری میگه من پشت تیمم، یعنی کارلوس کیروش هم الان دیگه کم
بود. بله پچی. تازه باید تعداد کورنراشون هم بیشتر از 12 تا باشه.
تعداد کورنر چه اهمیتی داره؟
آقا من یه طرفدار خاصی ام دیگه. همه چی این تیم برام اهمیت داره. حتی نحوه ایستادن بیراون توی دروازه هم
بله. من که میدونم که یعنی روی به یه وایسادن دروازه‌بان تو دروازه‌م میشه شرط بست.
ببین رو همه چی میشه شرط بندی کرد.
بله ایشون شرط بندی میکنه. الان بستی روی بیشتر از 12 تا کورنر؟
نه ولی میخوام ببندم الان.
بله بسیار خوب. بله. الان اینم یارو 12ام تیم ملی ما. حداقل رو برد ایران ببند، آبروداری کن.
باید یه ذره بررسی کنم. فعلا که تو این سیمولاتور پلی استیشن ایران مراکش رو 1-0 برد.
گلو کی زد؟
آزمون چه گلی هم زد. رو کورنر شفق.
امیدواریم که واقعا بزنن مراکش رو بچهای تیم ملی. استرس آقا داره بیداد میکنه.
ببین من مهرهای ستون فقراتم رو هم بند نمیشه از استرس. سکته نکنیم بمیریم قبل بازی. حالا
منم نگران همینم به خدا. این برنامه رو تموم میکنیم دوستان عزیز، به این امید که تیم ملی ایران فردا بازی خوبی رو انجام بده، همه ایرانی‌ها هر جایی هستن بازی رو ببینن، لذت ببرن، هرس نخورن،
تعداد کورنراشون هم بیشتر از 12 تا باشه لطفا.
باشه بریم سوراخ کنیم دوباره.
بریم به توپ ببندیم گلشون رو.
ایران چیکارش میکنه؟
سوراخش میکنه احتمالاً.
ممکنه،
شاید،
تو رو خدا
ان شاء الله
بشه دیگه. حالا
ان شاء الله
حالا حالشو ببرین، بازی رو ببینین، دوستتون داریم. خدافظ،
خدا نگهدار،
تا هفته دیگه.
غیرت ایرانی اومدیم جام جهانی، نیومدیم به گرخی، ایرونی نمیگه تسلیم. راموس، رونالدو، پیکه، اسما، کلوفت و شیکه، ولی ما هم دژاگه و رضایی داریم، مسعود شجاعی داریم، کیروش و تیمش همه رو میکنه تو جیبش. همه واسه برد اومدیم، یه هایی دیدی گلم زدی. شما ها کهکشانی، باشه ما هم ایرانی، بدون کهکل و لا شوت میزنیم تو سجا. استادیم روسیه، تماشاگرای خوشبوش، ایرونیای خودجوش، تیم اول مراکش، بیشیم بابا تو آبکش، پاسا همه رو به جلو، به تو میبندیم گلا. بچه زرنگ فوتبالی، نارنگی تو پرتغالی، پرتغال کیلو چنده، ایران میشه برنده. نمیشناسیم سیلوا کیه، این یارو اینیستا کیه، هلی هلی